شش بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر پنجشنبه پنجم دی ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. ممنونم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب میکنید. در مجله بعد از ظهر امروز نگاهی ویژه خواهیم داشت به مراسم 40 برخی از قربانیان آبان ماه و همچنین از آخرین وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر خواهید شنید. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از روزبه بلهری.
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. گزارش‌ها از مناطق مختلف ایران حاکی از فضای امنیتی شدید در روز پنجشنبه پنجم دی است. چند تن از خانواده‌های کشته شدگان تظاهرات آبان ماه پیشتر اعلام کرده بودند که روز پنجم دی مراسم 40 روز کشته شدن عزیزان خود را برگزار خواهند کرد. بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و ضد شورش در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مستقر شده و یا در حرکت هستند. همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، ماموران امنیتی در بهشت سکینه محل دفن پویا بختیاری از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه تعدادی از حاضران را بازداشت کردند. یکی از شاهدان عینی نیز از حضور پرشمار ماموران در این منطقه خبر داده است.
5/10/98 ورودی قطعه 26 رو بستن کلا. خیلی مامور اینجاست.
پیشتر مادر و پدر پویا بختیاری همراه با تعداد دیگری از اعضای خانواده او بازداشت شده بودند. همچنین گزارش‌هایی در مورد قطعی و یا کند شدن خطوط اینترنت در ایران منتشر شده است. 8 تن از فرزندان قربانیان خشونت حکومت ایران در بیانیه‌ای در 40 روز کشته شدن 100 تن از تظاهر کنندگان آبان ماه حمایت خود را از خانواده‌های این کشته شدگان اعلام کردند. فرزندان شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند، سیامک پورزند، محمد جعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، کامبیز صادق‌زاده میلانی و علی دهواری این بیانیه را امضا کردند. آنها در بیانیه خود با اشاره به اینکه فراخوان خانواده‌ها را با جان و دل میپذیرند نوشتند، در روز پنجم دی ماه همبسته با آنها برای عدالت، آزادی و حقوق بشر همه ایرانیان در کنار آنها خواهند ایستاد. اشاره امضا کنندگان بیانیه به تعیین روز پنجم دی از سوی خانواده های شماری از کشته شدگان آبان ماه از جمله خانواده پویا بختیاری برای مراسم برگزاری مراسم یادبود آنها بود. خانواده های 22 تن از اعدام شدگان و کشته شدگان 4 دهه گذشته در ایران در بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانواده های کشته شدگان آبان ماه و پایان دادن به اذیت و آزار آنها شدند. اشاره این بیانیه به بازداشت مادر و پدر پویا بختیاری و تعداد دیگر از اعضای این خانواده، تهدید شهناز اکملی و دخترش و احضار خواهر آرشام ابراهیمی و برادر آمنه شهبازی است. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که حکومت جمهوری اسلامی گمان می‌کند با خشونت افسار گسیخته می تواند مردم جان به لب رسیده را خاموش کند، اما به گفته آنها مردم تحملشان به نقطه جوش رسیده و دیگر سکوت نخواهند کرد. آنها همچنین خواستار تعیین روز پنجم دی ماه به عنوان روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه شدند. از جمله امضا کنندگان نامه مسوره بهکیش، پرستو فروهر، محمد اعظمی، خاطره معینی، رضوان مقدم، شرافت زرینی، امجد حسین پناهی، بانو صابری و راحله فرج‌زاده تارانی هستند. شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرد و آنچه شجاعت فوق‌العاده مردم ایران نامید ستود. خانم بارو در پیامی ویدئویی گفت:
When a government attacks its own people, when hundreds are killed and thousands injured,
حکومت به مردم خودش حمله میکنه و صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی میشن، چرا که حکومت حقوق بنیادین و آزادی رو که مردم دنبالش هستن نادیده میگیره.
دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین در مورد قطع اینترنت در ایران در هفته‌های گذشته آن را نشانه سرکوب و وجود حکومت توتالیتر دانست. 200 میلیون تن از 163 کشور عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری هستند. و حساب کاربری توییتر سپیده قلیان فعال مدنی که روز چهارشنبه از حضور فعالانه یکی از گزارشگران تلویزیون حکومتی ایران در اتاق بازجویی از خود خبر داده بود از دسترس خارج شد. سمیرا
خیلی ممنونم. همکارم روزبه بولهری بود با مشروع اخبار ایران. اگر مایل هستید که در مورد خبرها بیشتر بدونید حتما سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز چهل روز از مرگ پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه گذشت. پدر مادر پویا در زندانند. بهشت سکینه در محاصره نیروهای امنیتی است. ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و انتقال او از تهران به زندان زنجان. و سرانجام نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی با مانیا منصور. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز تا کمتر از نیم ساعت دیگه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. از صبح تا به الان همکارانم در رادیو فردا در حال پوشش اخبار مربوط به برگزاری 40مین روز از درگذشت پویا بختیاری بودند. همکارم رویا کریمی مجد در مجله نیمروزی همراه با من در استودیو بود. نگاهی داشتیم به اونچه که در جریان بود و ظاهراً مراسم 40م پویا برگزار شده. رویا همراه من در استودیو است با جزئیات بیشتر.
خب سمیرا، نه تنها مراسم 40م برگزار شده، بلکه آن چیزی که از دیروز مقامات امنیتی با حضور بسیار گستردهشون در سطح شهر کرج و همینطور محل بهشت سکینه سعی می‌کردن که ممانعت کنن از اون داره اتفاق میفته. به نظر میرسه که تجمعات پراکنده‌ای داره در قطعات مختلف بهشت سکینه اتفاق میفته. گزارش‌هایی که از ایران میرسه و البته باز هم تاکید می‌کنم که ما نمیتونیم اونها رو تایید بکنیم، نشون میده که جمعیت خیلی زیاد یادی اونجا هستن. بذارم ما قبل از همه برگردیم به مراسم 40م پویا. من تونستم یک بار دیگه با آقای بهمن صادقی نور، پسر دایی پویا، صحبت کنم و اون برای ما توضیح داده که چه اتفاقی افتاده در مراسم سالگرد 40م.
دور آرامگاه و اون قطعه رو بستن، بسیار پلیسی و امنیتیش کردن، چند حلقه ماموران بازرسی و ایس بازرسی و میشه گفت حالت تهدید گذاشتن و از خانواده ما، عموهای یکی از دیگر همبستگان ما با همراه پلیس برده شدن از سر آرامگاه برگردوندنشون، یعنی حالت با همراهی خود ماموران اطلاعاتی امنیتی و بخشی از خانواده و دوستان ما سر آرامگاه ایران خوندن، سرود ایران خوندن و بسیار با جمعیتی کنترل شده و اینها رو از سر آرامگاه دور کردن.
آقای صادقی، چه خبری داریم از خانواده آقای بختیاری که در حال بازداشت هستن؟ آیا میدونید که کجا بازداشت شدن؟ اتهامشون چه هست؟ و آیا وکیل دارن یا نه هنوز؟
نه وکیل که نه هنوز، بازداشت نخست تو وزارت اطلاعات بوده، کرج بودن. از اینکه جابجا کرده باشن هنوز 100% آگاه نیستیم. کسانی که بازداشت هستن ناهید شیرپیشه، آقای منوچهر بختیاری، برادران آقای منوچهر بختیاری یعنی عموهای پویا بختیاری و خواهر پویا بختیاری. خانواده ما نگران وضعیت اینا هستن.
و آیا تونستن از درون بازداشتگاه با خانواده تماس بگیرن، ارتباط تلفنی داشتن یا نه؟
نه نه، تا کنون نداشتن هیچ گونه تماسی برقرار بشه. با فشاری که دارن روی خانواده میارن، همه تلاششون اینه که ما امروز مراسم رو برگزار نکنیم.
و فکر میکنید که احتمال داره بعد از گذشتن امروز اونها رو آزاد کنن؟
احتمالش میتونه باشه، چون این رفتار هیچ جای دنیا سابقه نداره که جوانی از یک خانواده رو بکشن بدون هیچ گونه خطایی، تنها به خاطر فریاد حق طلبانش، بعد بیان به خاطر برگزاری مراسم که حق طبیعی هر خانواده میتونه باشه.
باشه برای درگذشتهش بیان خانواده رو بازداشت کنن. چنین چیزی تا حالا هیچ حکومتی نکرده و هیچ جا سابقه نداشته. من وضعیت کنونی و رفتار حکومت اسلامی رو با هیچ اصول و منطقی جور نمی‌بینم.
صدای بهمن صادقی نور رو میشنیدید از بستگان پویا بختیاری در رابطه با مراسم 40 پویا و اینکه چطور برگزار شده. اما رویا، آیا جزئیات دیگری منتشر شده در رابطه با اینکه در بهشت سکینه چه خبری بوده و چه اتفاقاتی افتاده؟
سمیرا، واقعیت اینجاست که سرعت اینترنت مخصوصا در کرج بسیار پایین اومده، در نتیجه ویدیوهایی که به دستمون رسیده تعدادش محدود. گستردگی حضور مردم در بهشت سکینه به گونه‌ای هستش که بیشتر ویدیوها از دور ضبط شده و بعضی از صداها کاملا در واقع غیر قابل تشخیص هست. صدای همهمه‌ای هست که در بین اون برخی از شعارها رو میشه تشخیص داد، از جمله شعار مرگ بر دیکتاتور. اما هلیکوپتری فرود اومده در بهشت سکینه که صدای اون بسیار واضح شنیده میشه. حاضران اینطور میگن که از این هلیکوپتر برای پیاده کردن نیروهای ویژه و نیروهای انتظامی استفاده شده، نیروی بیشتری به میدان اومده برای آنچه که باز هم حاضران میگن بازداشت کردن کسانی که در اونجا حضور پیدا کردن. آمار دقیق بازداشت رو نداریم، اما یه ویدیو اومده از صحنه ای که یک نفر رو نیروهای امنیتی دارن روی زمین میکشن. و البته در کنار این صدا ما صدای سوگواری خانواده داغدار پویا بختیاری رو هم میشنیدیم که چگونه بر سر مزار اون حضور پیدا کرده بودن و سوگواری میکردن. اینطور که خبرها از بهشت سکینه رسیده، پلیس و نیروهای امنیتی با ماشینهای زرهی و آبپاش حاضر شدن. 3 اتوبوس لباس شخصی و بسیجی و ایست بازرسی در ورودی گورستان بهشت سکینه در واقع اونجا حاضر بود. و البته به نظر میرسه که باز هم مردم با باتوم مورد حمله قرار گرفتن و تلاش کردن که اونها رو متفرق کنن، ولی آمار دقیقی از تعداد کسانی که احتمالاً آسیب دیده باشن، بازداشت شده باشن، در دست نیست.
هنوز در دست نیست. اما رویا، امروز تنها مراسم 40 پویا بختیاری نبود، تعداد بیشتری در اقصی نقاط ایران جان خودشون رو از دست دادن در آبان ماه، که امروز حالا یا فردا یا دیروز مصادف هست با مراسم 40. از بقیه نقاط ایران چه خبرهایی داریم؟
خب سمیرا، از دیروز بعد از ظهر در واقع جنب امنیتی به شدت در بسیاری از شهر، بسیاری رو نباید به کار می‌بردم، در تعدادی از شهرهای ایران حاکم هست، از جمله کرمانشاه، قزوین، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، تهران، مشهد و همینطور کرج. البته تعداد کم هم نیست ولی بسیار هم نیست. داره اونطور که امروز گزارش رسیده، یگان ویژه موتورسوار و افراد پیاده نقابدار در فلکه دوم صادقیه تهران بین مردم گشت می‌زنن. جو امنیتی در اتوبان امام و حضور گسترده مردم بر روی پل دماوند در تهران، همینطور میدان کاج تهران گزارش شده. از قزل حصار هم خبر رسیده که ماموران به تعداد بسیار زیاد و فاصله های کم از هم در امتداد بولوار مستقر شدن. ربات کریم و جاده ساوه کلی ماشین و موتور لباس شخصی حضور داشتن که بعضی از اونها رو اونطور که شاهدان عینی میگن مسلح بودن و کلت همراه خودشون داشتن. جو امنیتی در خیابان منتهی به فلکه گاز رشت و به شدت حاکم بوده و یه مانوری که در واقع مخاطبان شبکه‌های اجتماعی اون رو مانور رعب و وحشت نامیدن در اندیمشک و زاهدان اتفاق افتاده. تعداد بسیار زیاد ماموران امنیتی سوار بر موتورسیکلت‌ها در خیابان‌ها حرکت می‌کردند و همینطور فیلمی هم از یک جبهه امنیتی در اصفهان منتشر شده که در اون نشون میده که چطور در واقع نیروهای امنیتی در خیابان‌ها حضور پیدا کردند. و همینطور خبرهایی که داره میرسه در واقع باید منتظر داشتیم بتونیم یه جمع‌بندی کلی ازشون بکنیم بسیار پراکنده هست و واقعیتش اینجاست که راستی آزمایی این ویدیوها و اطلاعاتی که داره میرسه کار بسیار دشواری هست که امیدواریم در آینده نزدیک بتونیم به این نتیجه قطعی برسیم در موردش.
روی در یک فرصت خیلی کوتاه برامون از قطعی اینترنت هم بگو.
خب اینطور که دیدبان جهانی اینترنت اعلام کرده، از دیروز دسترسی تلفن‌های همراه به اینترنت در ایران 50% کاهش پیدا کرده و البته آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به شبکه فرانس 24 گفته که اگر جاده یا شاهراهی وجود داشته باشد و تروریست ها بیایند و کاری انجام بدهند، اولین کاری که با آن شاهراه میکنید چیست؟ آن را میبندید. در واقع آقای کدخدایی اینترنت رو مسیری برای اقدامات تروریست ها معرفی کرده. دیروز مطرح شده بود در خبرگزاری ایلنا، گفتن که به دستور مقامات مراجع امنیتی کاهش سرعت اتفاق افتاده، اما همون دیروز رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات توییت کرد که از سوی قوه قضاییه یا سایر مراجع هیچ دستوری صادر نشده و حالا امروز بعد از حدود 24 ساعت که داره از کاهش سرعت اینترنت میگذره، ما هنوز یک توضیح قطعی و دقیق در مورد تبدیل شدن 3G به 4G در بخش بزرگی از ایران نداریم.
4G به 3G
کاملا معذرت میخوام.
خیلی ممنون. رویا کریمی مجد بود با آخرین اخبار و حواشی مربوط به برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری. اما اجازه بدید که نظرات قاسم شعله سعدی رو بشنویم، نماینده مجلس در مجلس دوران سوم و چهارم، در مورد فضای امنیتی حاکم بر ایران که جزئیاتش رو از رویا شنیدید.
وضع حکومت به نظرم به گونه ای الان هست که حالا دیگه نرمش به خرج بده یا خشونت به خرج بده، هر دوش به یک نتیجه منجر میشه. مطالبات مردم موقع به یه مرحله خاصی برسه دیگه، اگر حکومت نرمش نشون بده معترضین متجری میشن و مطالباتشون اضافه میشه. اگر خشونت رو افزایش بده میشه مثل هم حالا که ترس میریزه و بالاخره مردم به یک تصمیم قطعی میرسن. به نظرم شرایط کشور امروز در چنین حال هوایی هست.
آقای شعله سعدی، فکر میکنید که این فضایی که به وجود اومده، فضای شدید امنیتی که به وجود اومده، چطور تأثیر بگذاره بر فضای سیاسی کشور که خب انتخابات رو هم در پیش رو داره، انتخابات مجلس رو؟
خب ببینید، انتخابات که الان بسیاری از جمله خود من تصمیم به عدم شرکت در انتخابات گرفتیم، این وضع خشونت هم همین وضعیت رو تشدید میکنه. یعنی دیگه کمترین توجیهی برای حضور در انتخابات باقی نمیگذاره و بنابراین یکی این هست، یکی لایحه بودجه که الان تو مجلس هست و خود این تبرمزا هست، اون لایحه هست که بادکنکی هست بر اساس درآمدهای خیالی بشندش تنظیم شده و لذا برای اداره کشور، برای حتی حقوق کارمند، اینا مجبورن که قیمت خیلی از اقلام رو دوباره گران، خود این دوباره میتونه یک جلقه دیگه بزنه. سال تحویل هم در پیش هست، نوروز و همه اینا سر به هم داده. به نظرم چشم‌انداز خوبی برای حکومت نیست، بسیار مضطرب کننده است این وضعیت برای حکومت.
و به نظر شما چه راهی وجود داره در حال حاضر برای خانواده هایی که حالا عزیزی رو از دست دادن در اعتراضات آبان ماه که بتونند به حال مراسم خودشون رو برگزار بکنن؟ چون که خب 40 هست و بسیاری از این خانواده ها تحت فشار هستند.
و خانواده هایی که عزیزانی از دست دادن دیگه چی دادن که از دست بدن؟ از چی باید بترسن؟ اولین شرطش اینه که اینا با هم متحد بشن. اینا تعداد خیلی زیادی هست، اگر که متحد بشن به دلیل کثرت شهدا، خانواده ها و بستگانشون هم طبیعتا یک رقم بزرگی رو نشون میده. خب اگر متحد بشن بالاخره یک قدرت، یک فرص اجتماعی جدیدی خواهند بود و میتونن مطالباتشون رو با اقتدار از حکومت بخوان.
آقای شعله سعدی، شما تو نوشته خانم اکملی رو آیا دیدید، مادر مصطفی کریم بیگی که اعلام کردند که دعوت خودشون رو پس میگیرند به خاطر مسائل امنیتی؟
نه، به خاطر اینکه ازش خواستن مجبورش کردن. ایشون هم الان یک سال حبس قطعی داره، گفتن لابد که یا میبریم الان حکم اجرا میکنیم یا همچین مثلا فراخوانی بده که عدول کردی.
خب سوالم از شما این هست، در چنین شرایطی چطور میتونن اینا با هم متحد بشن، این خانواده ها؟
خب خب ببینید هم چون تک تک هستن، گفت این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. این یه واقعیت است. بله اگر یه خانواده باشه، یه نقل باشه، ده نقل باشه، حکومت فشار بیاره تسلیم میشن. ولی اگر اینا متحد بشن با هم و تبدیل بشن به یه قدرت بزرگ اجتماعی، و دیگه حکومت جرأت نمیکنه از چنین اعمال فشارهایی رو بکنه.
نظرات قاسم شعله سعدی رو میشنیدید، زندانی سیاسی سابق و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره سوم و چهارم. اجازه بدید که همراه بشیم با مانیا منصور و ببینیم که اتفاقات امروز در شبکه‌های اجتماعی چه بازتابی داشته.
بله، همچنان این خبر در شبکه‌های اجتماعی داغ هست. کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون میدن، عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از بهشت سکینه، جایی که پویا بختیاری در اونجا دفن هست، یکی از کشته شدگان آبان 98، و امروز 40مین روز هست که خانواده‌اش فراخوان داده بودند. احسان با انتشار ویدیویی از همین قطعه 26 بهشت سکینه که پویا خاک هست نوشت: عجب تصویر غم‌انگیزی، هر کسی به سمتی می‌دود، یکی زنی را کشان کشان می‌برد، صدای جیغ و شیون، یکی فریاد می‌زند مرگ بر دیکتاتور. رحیم نوشته: دوستی که کارمند بیمارستانی در تهران گفته اطلاع رسانی کنم بیمارستان‌های تهران از 2 روز پیش به حالت آماده باش در آمدن. در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها چندین لباس شخصی به نام کادر پزشکی و پرستاری اونجا گذاشتن. اینطور که آقای رحیم میگه. علی نوشته: به اندازه 1 میدان جنگی نیرو به خیابان‌ها بردند و بخشی از اینترنت رو قطع کردن تا شاید جلوی مردم رو بگیرن. لابد آخر شبم سرود فتح و پیروزی میخونن، اما دلخوش نباشید، مردم میآیند. 5 دی نشد فردا، فردا نشد پس فردا، در سالگرد دی 96. خلاصه اینکه دیگر راحت نمیخوابید. ندا نوشته: پایان 40 سال سیاهی، تباهی، تجاوز، گرسنگی، اسارت، دزدی، غارتگری، یاوه‌گویی، خرافات، سوء استفاده از دین، شکنجه، زندان، زورگویی، قتل و مردم آزاری شاید امروز باشه. کاربری با انتشار ویدیویی از همین بهشت سکینه و هلیکوپتری که در حال پرواز بر فراز این در حقیقت آرامگاه نوشته: جو شدید امنیتی در بهشت سکینه کرج هست و یک هلیکوپتر هم در حال گشت‌زنیه. پویا جان، حتی از پیکر بی جانت هم میترسن. کاربر دیگری به اسم جواد نوشته: من تا حالا فکر میکردم ما دهه 60 نسل سوخته ایم، ولی جدیدن به این نتیجه رسیدم دهه 70 و 80 از ما تباه‌ترن. ما حداقل تو عمرمون پراید 5 میلیونی و بنزین 100 تومانی و دلار 900 تومانی رو دیدیم. خدا به داد دهه 90 برسه با این نمودار پیشرفت. مصطفی معتقد: همطور که انتظار میرفت حکومت همه نیروهای خود رو جمع کرد تا 5 دی ماه به این سرنوشت دچار بشه، و باید گفت که همین هم پیروزی برای مردم. تنها باید نامید نشد، تداوم داد. چیزی که مهم روند رو به رشد و گسترش اعتراضات و کاهش قدرت حکومت. از زمین و هوا حکومت نظامی درست کردن تا نامیدمون کنن. زهی خیال باطل. بردیا نوشته: ما بیکسترین آدم های روی زمین هستیم، بی هیچ پشتیبان و هیچ کس برای ما اهمیت قائل نیست. ما فقط همدیگر رو داریم و باید به نیروی همدیگه تکیه کنیم و ایمان داشته باشیم که این شب بلند به دست خودمون سحر خواهد شد. رزوان نوشته: زمان شاه یه سواکی سیلی میزد به آدم مذهبی، علمای نجف و قوم و مشهد بیانیه میدادن و از صفا و مصیبت ها. ای ملت اسلام در خطر است. و خلاصه طلاب هم کفن پوش میریختن بیرون. الان هر روز آدم میکشن، از سنگ صدا در میاد از آخوندها نه. و آخرین توییتی که میخوام بخونم از آرش هست که یه تیکه از شارل بودلر نوشته: آیا هنوز هم رنج دیگری هست برای این تن فرسوده بی جان مردهی در میان مردگان؟
خیلی ممنونم. مانیا منصور بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و بازتاب برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری در بهشت سکینه. فیلم‌هایی که منتشر شده در توییتر نشون میده که در بهشت سکینه فضا بسیار امنیتی است، در واقع قبرستان امنیتی است. هلیکوپتر در صحبت‌های رویا هم شنیدید که به این قبرستان آورده شده و افرادی هم دستگیر شدند. اما وضعیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر ایران چگونه هست. خانم محمدی رو به تازگی از زندانی در تهران به زندان زنجان منتقل کردن. ساعتی پیش در گفتگو با تقی رحمانی از او پرسیدم که آخرین وضعیت خانم محمدی چگونه هست.
ببینید هشت خانومی که در دفتر بند زندان و زنان زندان اوین تحصیل کرده بودن، دیروز نرگس رو مثلا میخوانش به این بهانه که میخواد با وکیلش دیدار کنه، از بند میکشنش بیرون، از اون جای تحصیل میکشن بیرون از کنار دفتر زندان، میانانش بیرون در مثلا منطقه که با وکلا ملاقات میکنه، خب مسافتی طی میشه، اونجا هیچ وکیلی نبوده، رئیس زندان میاد آقای زیایی بهش با ادبیات بسیار تند بیادبانه شروع به توهین به نرگس میکنه و نرگس مندور خارجی و امثال هم خطاب میکنه و نرگس در مقابل حرف مقاومت میکنه، بعد میگه تو دیگه نمیتوانی به بند برگردی. نرگس از دفتر که میاد بیرون مامورین معاصرش میکنن، چند تا مرد و چند تا زن، مامور وزارت اطلاعات هم حضور داشته مثل در همون موقع، و وقتی نرگس میخواد به طرف بند بره نرگس رو میگیرن و از اینجا دیگه ضرب و شد شروع میشه. رئیس زندان چند بار نرگس به دیوار میکوبه، در این کوبیدن یه بار دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس دچار خونریزی میشه و ولی همچنان مقاومت کنه، میگم میخوام برم بند. رئیس زندان بدون ابلاغ و حکم میگه تو دیگه روی بند رو نمیبینی. بعد ماشین پژو میاد، نرگس میبرن به سلام معروف بهداری، فقط یه مقدار دستشو پانسبان میکنن که بخاطر پارگی خونریزی، حتی خانوادهش میگن تو زندان زنجان هم ادامه داشته، و بعد نرگس به اجبار منتقل میکنن به زندان زنجان. زندان 1391 وقتی نرگس در اون زندان رفت، دچار انبار بیماری ها شد به خاطر شرایط نامناسب زندان، هم فلج عضلانیش تشدید شد، هم به اصطلاح مشکلی دیگه که پیدا کرد بسیار تشنج میشه که دو تا بیماری متضاد که به دنبال هم میان و این واقعا یه بحران درست کرد. حتی پزشکانی که باید ایشان آزاد بشه، فرستادن نرگس به زندان زنجان یک نوع انتقام گیریه و یک نوع به اصطلاح تنبیه، اونم به خاطری که اعتراض زنان به اصطلاح زنان زندان اوین به کون کشتار اعتراض کردن و این برخورد تون با نرگس بود. البته خانمای دیگه هم دچار محرومیت های دیگه شدن، ولی نوع برخورد وحشیانه رئیس زندان و ماموران و همچنین ماموران امنیتی یه نشان میده این ادعاهایی که آقایان دارن در حرمت زن و امثال هم چقدر پوچ و چقدر بی‌معناست و چقدر این رفتار نشان ده. مگر اعتراض حق نیست؟ اگر اعتراض حق است چرا باید با یک زن این شکلی 10 تا مامور در کنترل و ضرب و شتم نرگس حضور داشتن به خاطری که او نتواند دوباره به بند برگرده؟
آقای رحمانی چرا زندان زنجان انتخاب شده؟ چرا او رو به این زندان منتقل کردند؟
سال 1391 نرگس از زندان از خانهش خانه پدرش، ما ساکن تهران هستیم دیگه، بقول معروف، و ساکن زنجان یا قزوین نیستیم. سال 91 نرگس رو تو خانه پدرش دستگیر کردن، منتقل کردن به زندان زنجان.
خانم محمدی زنجانی هستند؟
بله، آوردن به زندان زنجان. در زندان زنجان تفکیک جرائم وجود نداره، بیماری های نرگس حاد شد.
بله،
و این حاد شدن بیماری ها با توجه به شناختی که اینا از این دارن، در حقیقت این مرگ تبریجی برای یک فعال حقوق بشره یا معلول سازی و ناتوان سازیش. یعنی این رفتار، این تبعید اجباری برای معلول سازی یا حتی مرگ فعال حقوق بشره.
آقای رحمانی
تعریفی ندارن چون سابقه اینو داشتم.
آقای رحمانی، انتقال خانم محمدی به زندان زنجان همزمان هست با برگزاری مراسم 40 تعدادی از جانباختگان اعتراض‌های آبان. آیا شما فکر میکنید که این انتقال در ادامه اون فضای امنیتی هست که در چند روز اخیر شاهدش بودیم؟
هم انتقاله، هم یه انتقامه. زندان از نظر آقایان منطقی تحت سلطه اینا. وقتی یک اقدام اعتراضی در زندان صورت میگیره، اینا مسئله حیثیتی برای خودشان میکنن چون به حقوق کسی قائل نیستن. پس من اینه هم ادامه فضای امنیتی میدانم، هم یک انتقام گیری موردی شخصی از یک نفر. همچنین که از اون 7 خانم هم انتقام گرفتن، 3 هفته ملاقاتشان قطع کردن و 3 هفته تلفنشان قطع کردن. کسی که اعتراض حق هر انسانی است دیگه.
گفتگو با تقی رحمانی رو میشنیدید، فعال سیاسی، درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر که اعلام شده است که از زندانی در تهران به زندان زنجان منتقل شده و در حین این انتقال مورد ضرب و شتم قرار گرفته. به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. در انتها میخوام از شما خواهش کنم تا اگر مشاهده ای دارید درباره وضعیت امنیتی امروز در ایران، در هر جای ایران، یا مشاهده داری درباره وضعیت اینترنت، با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره تلفن ما هست. حتما تماس بگیرید و ما رو در جریان اونچه که در ایران داره رخ میده قرار بدید. ممنون که در مجله بعد از ظهر من رو همراهی کردید.